مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم میتونم با تون صحبت کنم آقای دکتر.
منم همینطور، بفرمایید.
من 20 سالمه، از ایتالیا تماس میگیرم. 4 سال هستش که اینجا هستم، 4 سال هست که دارم اینجا زندگی میکنم.
چطور شده که آمدید اونجا؟ با کی آمدید؟
من آقای دکتر، مادرم توی ایران کار دولتی داشت، بعد هی میومد اروپا، هی برمیگشت دوباره ایران. برای همین تونست کار منم جور کنه، منم با مادرم اومدم ایتالیا.
شما خواهر و برادری ندارید؟
نه نه، من تک فرزندم.
پدر چی؟
پدرم سال 89 فوت کردن. پدرم عادت دادم، خیلی هم غم بزرگی بود.
چرا ایشون فوت کردن؟
پدرم آقای دکتر در اثر یه تصادف متاسفانه از دنیا رفتن.
متاسفم. مادر جون چند سالشونه؟
مادر من نزدیک 40 سالش هست.
اوکی، تو چه کاری هستن مادر؟
مادر من مترجم زبان انگلیسیه و همچنین زبان ایتالیایی و همچنین چند تا زبان دیگه، اسپانیایی، فرانسوی.
اینا رو از کجا یاد گرفته؟
درس خوندن دانشگاه، مدرسه ایتالیایی تو ایران درس خوندن، توی تهران زبان ایتالیایی رو خوندن، زبان انگلیسی هم در دانشگاه درس خوندن و لیسانسش رو گرفتم، اسپانیایی و فرانسوی هم در دانشگاه.
نه خب اون که حالا فهمیدم. خب الان شما 4 سال اونجای چه کردید از در مدرسه و درس؟
من آقای دکتر سال، چون شما میدید که الان دیگه دیپلم جدید 12 ساله دیگه، 11 ساله، سال آخر پیش دانشگاهی رو اومدم ایتالیا توی روم، تو مدرسه ایرانی درس خوندم، تونستم دیپلم بگیرم، بعد بلافاصله برای دانشگاه اقدام کردم. اینجا رشته طراحی داخلی توی دانشگاه بولونیا تونستم قبول بشم و اومدم بولونیا و خوابگاه دارم، توی خوابگاه دانشجویی دارم زندگی میکنم. مادرم ازم جداست، مادرم روم، من خودم بولونیا، یه شهر دیگه ایتالیا. بعد البته تنها اینجا نیستم، دائمم اینجا زندگی میکنه، نه یعنی توی همین شهری که من هستم دائمم اینجا زندگی میکنه. دیگه همه چی راضیم، یعنی هیچ چیزی که بخواد مثلا ناراضی باشم ازش، هیچ چیزی نیست که ناراضی باشم، یعنی همه چیز از همه چیز تقریبا راضیم و خدا رو هزار مرتبه شکر میکنم. ولی برای یه مشکلی با اتون تماس گرفتم، شاید خیلی مشکلی بزرگی نباشه ولی یه مشکل من فهم میکنم عمده جوانای سن منه. حالا اگه مایل باشید بگم.
آخ شما تلفن کردید، من تمایلی به این که بدم مشکل جوانان این سن شما چیه؟
نه
شما لطف کردید تلفن که به من
خودم نداشت.
نه من پرسشمو کردم. خب
آقای دکتر، من 20 سالم همونجوری که بهتون گفتم، بعد خیلی احساس تنهایی میکنم، یعنی دوست داشتم یه دوست دارم یه دوست دختری داشته باشم، یک کسی که بعضی اوقات باهاش برم بیرون بیام دیگه، اینجا مثلا دختر پسرا رو اینجا با هم میبینم مثلا تو خیابون یا هر جای دیگه که مثلا کنار هم، یعنی حس بدی بهم دست.
چرا مگر شما من زبون ایتالیایی بلد نیستید؟ تلفنتون که قطع شد. شما زبان ایتالیایی بلدید، بنابراین در یه کشور اروپایی هم که ایجاد رابطه میان پسر و دختر اون منع اجتماعی خانوادگی رو نداره، چرا شما دوست دختری ندارید؟ نمیدونم، متاسفم که تلفنتون قطع شد. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خوب هستید؟
متشکرم، بفرمایید.
سپاس از وقتی که در اختیار من میذارید.
منو ببخشید، بگذارید من یه اشتباهی کردم، از این بابت متاسفم. روی خط باشید لطفا، من میام خدمتتون. روی خط باشید لطفا. تمام. رادیو همراه، بفرمایید. الو، سلام، بفرمایید.
خسته نباشید، خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت
کردم. خواهش می‌کنم، بفرمایید.
من سوالم در مورد پسر یک سالم هست که ما خیلی مشکل داریم با خوابیدن الان. راستش آقای دکتر، من دوران بارداری خیلی راحتی داشتم، زایمان سختی داشتم، ولی دوران بارداری هم از نظر جسمی هم از نظر روحی خیلی شرط خوبی داشتم. پسرم وقتی که به دنیا اومد از نظر خواب نرمال بود، یعنی یکم گریه اونها زیاد بود ولی نه خیلی که اذیت بشیم و اینا. تا دو ماهگی، وقتی که دو ماهش بود، پدر شوهر من فوت کرد و ما مجبور بودیم که بریم ایران، چون که خب من کسی رو اینجا نداشتم و همسرم باید میرفت و من مجبورم که همراهش برم، با اینکه من سیدیای شما رو گوش داده بودم و میدونستم که مسافرت زیر دو سال برای پسر هم اصلا خوب نیست، ولی هم این موضوع پیش اومد هم که کار همسر من یه جوریه که هر 6 ماه 7 ماه باید بریم ایران و یه سری کاراشون اونجا هست. ما رفتیم ایران و اینکه اونجا خب مثلا نوزاد بود و هر سفر از این خوابی دونیم که خیلی خوابش به هم نریخ. بعد از 2 ماهانیم برگشتیم و اینکه من روزه تقریبا 6 ماهش بود که شروع کردم اینجا، از سیر سب گرفتمه، 2-3 هفته طول کشید و خیلی خوب پیش رفت و اینکه بعد تقریبا 1 ماه خوب خوابید، یعنی بعد 9 هفته من به سیر میدادم، من به سیدون میکردم، ولی بعد از اینکه شروع کردم از سیر گرفتمه شروع کردم سیر خوش بهش دادم که سیر تر بخوابه و 1-2 تا بعدش سیر خوش میخورد. تقریبا 1 ماه ساعت 9 شب سیر میخورد و ساعت 6 صبح بیدار شد. دیگه بعد از اون تقریباً 7 ماهگی همه چی به هم ریخته های دکتر، یعنی 2-3 ساعت اول میخوابه.
چرا؟
بعد از اون بیدار میشه آقای دکتر هر 3 ساعت.
نه چرا، نه چرا این تغییر پیدا شد؟
والا نمیدونم آقای دکتر، من خودم حس میکردم به خاطر دندوناشه، یعنی هیچ چیزی تو خونمون تغییر.
خب شما نباید محل میذاشتی. ببینید عزیز، بله. ما توی کار پرورش تعلیم تربیت برگشت نداریم، یعنی هیچ وقت نمیشه رفت به گذشت. شما یه بچه ای رو با وجودی که مسائلی داشته به جایی رسوندید که شب ساعت 9 شیر میخوره تا صبح میخوابید. شب اول بیدار شد، محلش نبود میذاشت. دوم بیدار میشد، هیچ محل نمیذاشت. 2 روز 3 روز ای به اصطلاح پای مردی میکردید و قبولش میکردید که گریه کنه، برمیگشت در روتین قبل.
آقای دکتر، من بهش شیر ندادم، یعنی اصلا کوتاه نیومدم و بهش شیر ندادم، ولی کاملا خشم و یاد گرفته بود، خشمی میشد، تصمیمکش رو پرد میکرد
بکنه،
پچش رو پرد میکرد
بکنه،
فقط میخواست که بغل بشه.
نه نمیکردی.
بعد آخه این گریه چه جوری بود که من یه ذره من به خاطر این مشکل هستم که فکر میکردم که گریه از روی درده
باشه. ماسکاری نمیتونید بکنید. شما قاعده خواب عزیزم، ماجرای خواب بچه فوق العاده مهمه، بهش دلیل و بهانه نمیشه به همه زد. بعدم بچه که نه میخوابه تو دو، یعنی میخوام بگم اشتباه کجا بوده. خیلی خب شما رفتید سراغش، بعد چی شد؟
بعد دیگه تا الان عادت کرده که من بغلش کنم. باز اون اولان پدرش هم که وقتی بغلش میکرد آروم میشد، یعنی ما یه سر بغلش میکردم یه کم میچرخوندیم بذاشتیم تو تختش میخوابه یه ساعت یه ساعت.
چرا اول این کوشش رو میکردید؟ از این اپسینا من اشکال توش نمیبینم، ولی حالا اون که خب بغلش میگید میخوابید که اشکالی نداره، اون که الان هم اشکالی نداره.
بعد آقای دوست الان دیگه یعنی مثلا ساعت 9 که میخوابه تا ساعت 1 و 2 اوکیه میخوابه، بعد دیگه هر یه ساعت یه بار بیدار میشه، بعد اصلا نمیخواد تو تختش بمونه، فقط رو پای من تو بغل من تو بغل پدرش هم نمیخواد.
عزیزم او همچین هرگز به منشیش نگفته به شما نامه نمیسه، شما آوردید اینو بهش دادید. ببینید عزیز، قاعده کار پرورش تعلیم تربیت که نمیشه تو شما بازی در بیاد. مثل که من و شما وقتی غذا میخوریم یه مدتی هم قاشق چنگالش هم بخوریم. ببینید نمیشه قاعده ها رو شکست. بعد شما یه جوری آدم بزنید انگار او اومده تو باغ شما، مرش نمیذاشتید میخوابید. ببینید ما یه چی مثل بچه‌ای که نخواد بره مدرسه چیکارش باید کرد؟ باید یه حالی هم پای بری نرو.
آقای من خیلی امتحان کردم، یعنی من شاید تا نیم ساعت هم اجازه دادم گریه کنه و واقعا آروم نمیشد. من اصلا دیگه نمیدونستم چی کار باید بکنم.
خیلی خب، حالا به هر حال برام بیدار میشه که خب الان 9 شیرش رو میخوره تا کی میخوابه؟
تا 1 و 2 میخوابه.
خب بعدش چی میشه؟
بعدش دیگه هر یه ساعت بیدار میشه و اینکه روپای من میخوابه، یعنی وقتی من میذارم روپا.
خیلی خب بذارش صبح بخوابه. خب بذارش رو بخوابه دیگه، برای این هزینه شما
فقط شبا 2 ساعت تا 3 ساعت میخوابم، یعنی همه زندگی من جده درگیر این خواب. پسر من مشکل خواب نداره چون تو بغل من تو خواب
شما چرا نمیتونید؟ شما بعد از این مدتی میتونید بخوابید، چرا شما نمیخوابید؟
به خاطر اینکه خب آقای تو صبح ساعت 7 بیدار میشه، من مشغول کارش هم.
نه نه صبر کنید،
تو روز میگیره که من بازم
نه نفهمیدم.
واقعا این درست نیست، درسته اینجوری رو پای من تو بغل.
نه ما راجع به درست و غلط حرف نمیزنیم، راجع به چیزی که کار میکنه و کار نمیکنه. شما رو پاتون میخوابید بذارید بخوابید، انا شما بگید بخوابید، چه فرقی میکنه؟ بچه ها میتونن بیان روی سینه و شکم پدر مادرشون بخوابن. آدم ها پدر مادرم بعد از مدت حتی به شهادت میکنن، به طور که اگه نباشه فکر کنن چرا نیست.
الا
خواهی تو تا سن 27 سالگی. عزیزم ببینید اشکال کار من با شما چیه؟ یعنی شما الان وقتی به نتیجه میرسید دنبال اون نتیجه باشید، برای چی روش با آینده بسید؟ بچه پستونک میخوره، بپرسم تا کی؟ تا سن 32 سالگی سر اداره که میره دکترم هست پستونک داره. خربونت نکن بازی در نیاری. شما الان به من میگید یه راهی پیدا شده که این میخوابه، منم حرفم به شما خیلی روشن، بخوابونیش از اون رو.
خب آخه من
آقای
دکتر وقتی با دکتر صحبت میکنم،
من با من حرف نزن، راجب دکترش باید دکترش هرچی گفته عمل کنید اونگونه. از من میپرسید، من جوابم مشخصه.
نه آقای دستان
خود، خب منم جوابم دادم، من چوردم دکترش چی گفت، هرچی ایشون فرمودن درست. شما نظر من میخواید؟ من نظرم گفتم. نکنید عزیز، بازی در نیارید، هی نخواهید استثناء و قاعده بشکنید. مجبورم بهتون میگم حرفای قبلیتون هم اونقدر قبول ندارم، ولی فرض رو میگیریم همش درست. الان بچه راهی پیدا شده میخوابه بخوابه. برای شما الان به من یه چیز دیگه گفتید، آیا فردا صبح که 7 بیدار شد 14 ساعت اون نمیخوابه؟
نه دو تا نه که یه ساعتی هم تو روز میگیره.
خب پس چی شد؟
خیلی هم راحت تو تختت میخواد شبه.
خیلی خب، بنابراین وقتی هم که اون نپ میگیره شما برید رو تخت اونورتر، شما هم نپی بگیرید، شما میذاره تصرف شازه تر میشه. به هر حال ما خودمون رو باید با بچه‌ها اجس کنیم، فکر کنین خوابتون اجس کنیم، فکر کنین خوابتون چبه عزیز، اون که یه ساعت نپ میگیره شما هم بکشید، یعنی نه کنار هم نه تو بغل هم.
نه ما
داره خوابمون جدا. خب بنابراین اون خودش میخوابه، شما هم بخوابید، همسرتون هم بگید تلفن ها رو هم بکشید، کسی هم زنگ نزنه راه باش کنار بیاد انجام میگذاره. جان
من سوال بعدیم هم در مورد مسافرتایی که دارید میگید.
خب دیگه اونا همیشه بچه رو به هم میزنه. ببینید عزیز، سلامت بچه به نظم و تنهایی، روزی که شما مغز منظم رو، زندگی منظم رو، بدنی که با ثانیه و با گرم کار میکنه، تولید بددش، ترشحاتش، همه چیزش، قلب، تنفس، روزی که شما اومدید قاعده رو به هم زدید، نباید انتظار داشته باشید بچه حالت عادی داشته باشه عزیز. شما مجبورید باید بپذیرید که این بچه رو هم با این کار خودتون و رفت آمدتون از نظم و ترتیب عادیش خارج میکنید و زحمت و گرفتاری او و شما و ای بسا بیماری او و حتی خود شما رو موجب میشه. کاری نمیتونید بکنید. چیکار میشه کرد؟ یه کسی خلبانه، هیچ وقت یه شب در میون، چهار شب در میون خونه است. بنابراین این پدر و مادری که بچه احتیاج داره نمیشه. خب ولی زندگی خلبانه. شما مگر یه واقعیت سخت و تلخی از نظر تربیتی دارید، باید منتظر پیامش باشید. درست مثل این که من شما پول نداریم برای بچه همون شیر، معلومه باید قبول کنیم مسائلشو.
بعد من نمیتونم کار کنم که این پیامده به در آسیب تنها بسید، چون من واقعا ساعت زندگی میتونه که خب من مجبورم الان هفته دیگه برم ایران و دو ماه بمونم. من سعی میکنم اون چیزایی که دوست داره، حتی اکسسوری اتاقشو دارم براش میبرم.
خب هرچی اینا رو انجام بدید انجام میبرید، اینا 10% ماجراست عزیز. 90% واقعیت تغییر محیطش و آدم ها دور برشه، چون اونجایی که میره خانواده ای هستن، ارتباطاتی هست، رفت آمدی هست، جای مختلفی هست، آغوش‌های مختلفی هست، نظر رو به هم می‌ریزه.
100% آسیب می‌رسونه، درسته؟
آسیبو نمی‌دونم، ولی به هر حال بچه‌ای است که نظم و ترتیب رو نمی‌تونه یاد بگیره عزیز. یعنی این رو به عنوان یه واقعیت بپذیرید جان.
متأسفانه گفتم.
آره خب دیگه چه میشه کرد عزیزم؟ برخی از وقت زندگی‌ها به گونه‌ای است که چیزایی رو به ما تحمیل می‌کنه، همه زندگی قید و بند و محدودیت و محرومیت. ولی به هر حال فعلا اگر میتونیم باش کجدار و مریض بید، شاید هم اونقدر اذیت نشه، اونقدر هم آسیب نبینه، یا تازه دید بعد هم میشه مقدارش رو جبران کرد، ولی فعلا همینه. و خواب بچه، بیداری بچه، دوتا این همه. هر اندازه بیداری و بیداری خود ما هم خوب باشه، خواب خوب داریم، خواب بدی داشته باشیم، بیداری بدی، روز بدی داریم، ولی الان مهم نیست. فعلا ببینید تا دو ماه دیگه چی میشه. اونجا هم یه اصولی که خودتون میدونید که یک دستی و یک نواختی رعایت کنید، خونه اینون قد نرید، بچه رو بغل اینون ندید، اینقدر مهمونی نرید، همه خب خب همه نمیفهمم. من که نگفتم شما توضیح بدید، گفتم شما تا اونجایی که ممکنه بچه احتیاج به نظم و تنهایی داره، بذارید حداقل تا نزدیک 2 سالگیش باشه. بعد 2 سالگی در بدر دنبال آدمای تازه و جدیدم میده و اون موقع دیگه اشکال نره، ولی حداقل 1 سال رو تا اونجایی که ممکنه زندگیش رو بهش نزد بدید تا ترتیب بشه. به هر حال مواظب خودتون و پسرتون باشید. خوشحالم باهاتون صحبت کردم. مرسی عزیزم.
ممنون آقای
دکتر. خدا نگهدار. شنگون نجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید عزیز.
خوب هستید؟
متشکرم، بفرمایید. مرسی.
سپاس از وقتی که در اختیار من میذارید. من می‌خواستم در مورد 2 موضوع ازتون راهنمایی بگیرم که به هم مربوط هستن، و در آخرم اگر که اجازه بدید یکی دو پرسش کوتاه در مورد فرزندانم دارم.
بفرمایید.
کوتاه خدمتتون بگم که من و همسرم هر دو 38 سالمونه، هر دو آرشیتک هستیم و یک پسر و یک دختر دوقلوی 15 ماهه داریم. حدود 6 سال پیش از ایران به کانادا مهاجرت کردیم.
چه مدت قبل؟ ببخشید.
6 سال پیش.
بله.
از ایران به کانادا مهاجرت کردیم. من مستر دومم رو در کانادا گرفتم و سپس هر دوتامون در زمینه تخصصی خودمون مشغول به کار شد. بعد از حدود 5 سال زندگی در کانادا و بعد از اینکه سیتیزنشیپمون رو گرفتیم، 10 ماه پیش برای ادامه تحصیل من به امریکا اومدیم. همکنون توی کالیفرنیا هستیم و من در یکی از کمپوش‌های UC دارم PhD رو میخونم و همسرم هم فعلا خونه هستن، دارن از بچه ها مراقبت میکنن و بعد از 2 سالگی میرن سر کار.
به من بفرمایید چه مدتی دیگر درس شما تمام میشه؟
من تازه شروع کردم و حدود فکر میکنم حداقل 4 سال طول میکشه.
بله
بله. و حالا دقیقا اون 2 موضوعی که میخواستم با هاتون صحبت کنم، یکیش راجع به دقیقا درشم هست. میخواستم من هر دو موضوع رو میگم فعلا چون به هم مرتبط هستن. یکی اینکه میخواستم واقعا باهات مشورت کنم ببینم با توجه به شرایطی که خواهم رو پی اچ دی رو ادامه بدم یا ندم، و بعد اینکه تلاش کنیم امریکا بمونیم یا برگردیم کانادا. اول در مورد پی اچ دی بگم، علت که دلیل اصلی که من میخواستم پی اچ دی رو بگیرم بود که من خب به عنوان یک آرکیتکت کار میکردم تو دفتر معماری و خیلی از کارم راضی نبودم، یعنی واقعا اون رضایت شغلی رو اصلا نداشتم.
چرا؟
یه مقداری توضیحش شاید
نه متوجهم. نه آخه من یک کمی در این بار از شغلتون یا جایگاهی که داشتید یا کارهایی که به شما میدادن یا انتظاراتی که داشتن یا حقوقی که میگرفتید.
فکر میکنم از شغلم راضی نبودم چون جایگاه هم نسبتا خوب بود، یعنی در واقع خودم تصمیم گیرنده بودم تا حد زیادی و از کاری هم که میبردم چون سوار کار شده بودم برام سخت نبود، یعنی چالش آنچنانی نداشت، ولی خود کاری که انجام میدادم برام سخت نبود. ولی در کل اول خب از نظر مالی که برام جالب نبود اصلا، یعنی چون نسبت به بقیه مهندسین معماری درآمد کمتری داره، ولی نوع کار، یعنی من باید روزی 8 ساعت پشت کامپیوتر می نشستم نقشه می کشیدم، این یه ذره اذیت هم می‌کرد.
اوکی، اون وقت دکترای شما چه تغییری در ماهیت و نوع کارتون به وجود میاره در همین رشته؟
بس.
شما برای تو محیط اکادمی؟
امیدم این بود که حالا میدونم که بخوام واقع‌بین باشم احتمالی که بتونم در یه دانشگاه مثلا درس بدم خیلی کمه، ولی امیدم این بود که بتونم در یه کالج درس بدم یا بتونم مثلا خب 3 روز مثلا در یه کالج درس بدم و یه 3 روزی هم مثلا در یه شرکت مشاوره بدم، به جای اینکه مثلا پشت کامپیوتر بخوام نقشه بکشم یا طراحی کنم، بیشتر نقشه مشاوره داشته باشم.
نه متوجهم. آیا اون 4 سال دانشگاه اون دانایی و مهارت رو به شما میده که تو این زمینه کار بکنی و یا یعنی خصلت کار 8 ساعت پشت کامپیوتر برای در حقیقت طراحی رو نداره دیگه، درسته؟
نه اصلا نداره، بیشتر ریسرچ هست، در واقع تحقیق هست، تجربه هست در مورد معماری، ماهیت معماری، و با توجه حالا به موضوعی که من میخوام کار کنم احتمالاً موضوعی هست که شهرداری ها بهش علاقمند هستن، و در کل هم توی کالج ها گفتم حالا در کالج ها هم استادایی که این چون این درس یه سری درس اصلی هست این یه همچین استادی هم لازم داره.
عنوانی که مثلا در کالج این درس داره چیه؟
من فوکوسم روی تاریخ معماری مدرن هست و یه درس اصلی هست اصلا Contemporary Architecture و Modern Architecture.
ولی خب اون که یه در حقیقت آگاهی و اطلاعات تا دانشی، چون ببینید برخی از رشته ها هستن بیشتر به information شبیهن، برخی از رشته ها ساینس هستن، یعنی یه مجموعه در هم تنیده هستن که باید همشو دانست. من همین امروز دوتا متخصص عالی مقام عالی رتبه پزشکی در مورد اینکه من دواهامو چه کار بکنم من بالاخره نفهمیدم. چرا؟ برای اینکه با هم شاید تفاوت بیان یا ابراز رو داشتن و گرچه گفتگویی از طریق به هر حال تکست با هم داشتن، ولی من رو به نتیجه که می‌خواستم نگیرم. چرا؟ برای اینکه اینجا ما با ساینس کار داریم، در حالی که آدمایی که برن روی فرض کنید اینترنت بعد اصلا پیدا میکنن تصمیمشون هم بعد از 2 دقیقه میگیرن، ولی آدمی که 15 سال رفته دانشگاه و متخصص کارکشته هست، یکی دیگه 40 سال کار کرده، به دلیل اینکه ماهیت کار ماهیت علمه نه ماهیت اینفورمیشن، شما هم به نظر من به یک اعتبار حریم علمی رو رها میکنید، برای که تاریخ یه مقدار فرض کنید درسته که باید آگاهی رو راجبه معماری و این هنر بزرگ اساسی داشته باشید، اما شما اگر به جای 5 تا کتاب 10 تا کتاب بخونید و به جای 10 تا 30 تا کتاب بخونید، خب مطالبتون معقولتر و منطقی‌تر، ولی جنبه اینفورمیشن داره. یعنی میخوام و این نشون دهنده گریز شماست از اون چی؟ چون بذار به شما بگم تعجب من از کجا بود، نمیتونم پنهان کنم. تعجب من از این بود که یه آدم آرشیتک که علاوه بر یه کار تکنیکی کار هنری داره خسته بشه از این کار. یعنی مگر اینکه افتاده باشی تو ماس پروداکشن که متاسفانه در امریکا و ایرانه، و شما یه حرفی رو زدید که مطمئنم یه دی اگر در ایران بشنون تعجب میکنن که مثلا درآمد یک کسی که آرشیتک خونده از بقیه مهندسی ها بیشتر و مهندسی کمتره. این مال امریکا و کانادا است. به همین جهت که دو تا رشته‌ای که در امریکا یا حداقل من کانادا رو فکر میکنم یا برخی از کشورها، ولی من امریکاشو میدونم، که در ایران اعتبار بسیار داشت، یکی سیویل بود که در حقیقت راه و ساختمان بود، یکی آرشیتک، اینجا اون اعتبار رو نداره، یعنی اون بازار رو نداره. علتش هم این است که تولید امریکا یه ماس پروداکشن، اصلا یه خط تولید، یه دفعه مثلا 2 میلیون خانه به یه سبک درست میشه، کسی احتیاج به آرشیتک نداره که درش کار هنری یا یه تغییراتی رو به وجود بیاره. یه دست میرن با یه پولی که به یه نفر میدن از توش 10,000 تا خونه در میاره.
دقیقاً درسته.
و خب این اون چیزیه که میفهمم بتون، ولی خب من فرضم بر این بود که بالاخره یه جاهایی هنوز توی مملکت هست که خلاقیت شما، مایه هنری شما، حتی یه نگاه شرقی شما در غرب به مسئله خانه یه ظرافت و زیبایی رو یا به حداقل تفاوت رو موجب میشه که میتونه شما رو از حالت خسته کننده، کسل کننده تکرار در بیاره. ولی وقتی حرفتون رو شنیدم، چون من نمیفهمم چیزی نگفتم، ولی الان که اینا رو اشاره کردید دیگه نشد کوتاه بیام. چی فکر میکنی راجع به حرفای من؟
بله دقیقا درست میگید. من چون هم ایران کار کردم هم کانادا کار کردم، ایران خب خیلی، یعنی شاید خیلی تجربه آور شد. دقیقا تو نحوی که شما فرمودید دقیقا جایگاه معماری خیلی خوب بود، من از کارم هم خیلی راضی تر بودم به خاطر که جای خلاقیت داشت. ولی کانادا من بیشتر پروژه‌ای که داشتم توی شرکت پروژه‌ای مسکونی بود و کارفرما می اومد مثلا یه نقشه‌ای رو می آورد، میگفت من این اینو میخوام، 10 تا میخوام. در واقع هیچ وقت از تخصص من استفاده نمی‌کردن، فقط می‌خواستن مهر منو داشته باشن، یعنی در واقع اون لایسنس من مثلا به درد اینا می‌خورد، نه تخصص من، نه دانش من به عنوان یک آدم حرفه‌ای. و خیلی هم راحت نظر می‌دادن چون پول مال اونا بود، یعنی من به عنوان یه معمار هیچ احساس می‌کردم که نه، من فقط یه وسیله‌ام که کارهایی که اونا میگن انجام بدم و بدم به، یعنی اون جنبه خلاقیت و اون جنبه هنری کاری که شما فرمودید اصلا توی کار نبود، توی بازار کار مسکونی در کانادا. و فکر میکنم خیلی شبیه آمریکا هست، یعنی دقیقا جوش که شما گفتید یه پروژه رو تولید خیلی انبوه میکنه.
چون در ایران شما مثلا خونه ای رو کسی بهتون میداد، بعد گفت چون مادر زن و مادر شوهر من با من زندگی میکنن، چون عروس دستور به شما میداد، میگفت میخوام یه جایی باشه که دیوارا چطوری باشه که هرچی مادر شوهر فریاد میزنه صداش نیاد، ولی مادر زن من اصلا اگر نفسم میگشه ما همه بشنویم. بنابراین حالا شما بول باده یک هنرمند باید دو تا نوع خانه و دیوار متفاوت درست میگه، ولی در امریکا چون از مادر زن و مادر شوهر در خانه خبری نیست، هیچ کس هم این مشکلات رو نداره. به نظر میرسه که خیلی حرفام دور از واقعیت نیست.
بله دقیقا درست میفهمم. بله حالا داشتم خدمت شما گفتم که بعد این خستگیه بود دیگه توی ذهن من، و من فکر کردم اگر که بیام و این پی‌اچ‌دی رو بگیرم بتونم در یک کالج حالا درس بدم و یا در یک شرکت مثلا مشاوره بدم، حداقل از این پشت کامپیوتر نشستن به عنوان یه آدمی که دیگران حداقل به من به عنوان یه متخصص نگاه نمی‌کنن، یه مقدار رهایی پیدا می‌کنم. و حالا سوالم هم اینه، دقیقاً اون مسئله ساینس و نالجی که شما گفتید اینجا هست، چون این گزینه بهترین گزینه من نبود و خب من حالا قبول شدم و بالاخره اومدم. و حالا اگه من الان که اومدم اینجا چند تا مسئله هست، یکی این که بعد وقتا واقعا فکر میکنم الان با این سن دیگه اون شور و شوق درس خوندن یا اون چیزی که فکر میکردم رو ندارم، و بعدم فکر میکنم هزینه زیادی داره به خانواده‌ام وارد میکنه، بخاطر من وقت خیلی کمتری دارم با بچه ها و همسرم.
و درآمدی هم نداری؟
بله درآمدم همون بورس دانشگاه هست که فعلا خب کم هست دیگه، یعنی مجبور هستیم کمی از پسندازمون بذاریم تا موقعی که اگر همسرم بتونن کار پیدا کنن اینجا. و حالا واقعا دوست دارم شما یه چراغای رو روشن کنید که من بتونم تصمیم بهتری بگیرم.
نه متوجهم عزیز،
دارم میرم درسته.
نه ببینید عزیز، ای شما من میگفتید، گفتم باز ممکنه حرف من بی‌معنی باشه، مثلا من آمدم یه دوره دکترا دارم میذارونم، ولی تخصص من روی پل هاست، یعنی من از نظر طراحی و یا محاسباتش کسی هستم که ای بسا از ژاپن و کره و چینم منو بخوان برای در حقیقت دادن یه نظری راجع به اون، میتونستم بگم واقعا ارزشو داره، چون خودتون بهتر میدونید رشته های مهندسی برخ از حال لیسانس و فوق لیسانس و دکتراش، چون 90% کارا در حد لیسانس فوق لیسانس دکتراش هم فرقی نمیکنه. یعنی من بسیاری از آدم ها هستم که من لیسانس گرفتن، فوق لیسانس گرفتن، دکترا رفتن، اصلا تزشون نگذروندن، ولی بعدا وقتی باشون صحبت کردم چه فرقی میکرد. من اگر نخوام برم تو محیط اکادمیک یا همطور گفتی مثلا یه مشاوره هایی که برخ از اوقات خیلی کم پیدا میشه، مثلا وقتی ما خارجی هستیم و اینجا مثلا کانادایی یا امریکاییان، فرق میکنه که آخه من همون دانشی که در حد لیسانس دارم کمکم میکنه. مثلا خودم من وقتی لیسانس فوق لیسانس اقتصاد دانشگاه تهران گرفتم و به حساب خودم اقتصاد خوب خوندم، یعنی درسی بود که بهش به دلایلی علاقه من بودم و بیش از یعنی هرچی کتاب تو این زمینه بود حداقل در ایران بود خونده بودم، وقتی اومدم امریکا من پیشنهاد کردن که بیا فوق لیسانس اقتصاد و روانشناسی رو راه کن، بیا برو دکترای جامعه شناسی بگیر، چرا تن در دادم؟ برای که دیدم من اقتصاد در حدی که در دفتر مرکزی برنامه‌ریزی سازمان برنامه که محل اصلی کار اقتصادی بود، اول دفتر مرکزی مثلا ما همش 10 نفر بودیم، به نظرم آمد که خب من اینو در اون سطحی که دانشش احتیاج داشتم برای کار کردن گرفتم، خب برای چه اون ادامه بدم؟ یعنی استدلالی که فان دوستی به من کرد این بود که تو که بنز کافی اقتصاد میدونی، برای چی میخوای بدونی؟ برای تو هم که اشتیاق برای دانستن داری، خب بیای کار دیگه بکن. به همجد بود که وقتی از داری به من در مورد دکترا صحبت کردید، فرضونی بود که اگر بدید دکترایی بگیرید در یه زمینه‌ای که تخصص خاصه و یه برجستگی به شما میده و همچنان هنرتون و مهارتتون و خلاقیتتون کار میکنه، جوابگوی اون حوصله سر رفتنتون است. ولی اگر قرار باشه در حد اینفورمیشن باشه، باش مسئله دارم. بذارید شما باید پیام ها رو بشنید. فقط این نکته رو اشاره کنم، مهم هم مسئله اقامت شماست در امریکا، برای که به نظر مثل کانادا شاید پایگاهی داشته باشید، و دوم هم یافتن کار برای همسرتونه، یعنی چون به هر حال با دو قلو یا یه بچه دو تا پسر و دختر که دو قلو هم هستن و با توجه به شرایطی که شما اشاره کردید 6 سال هم هست آمدید، من فکر میکنم که یه مقداری به مسئله اداره مهاجرت و مسئله اجازه کار و بعدن کار و درآمدش هم مرتبطه. یه ذره راجع به اینام شما اگر مطلبی دارید آماده کنید، بذارید ما پیام ها رو بشنویم، برگردیم صحبتونو با هم ادامه
بدیم. بله حتما.
با کمال میل. شنگ و نجمن با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای.
سلام عزیز. خب اولا درباره ماجرای مهاجرت چی میشه اداره مهاجرت؟
بله در مورد مهاجرت، ما تا موقعی که من اینجا دارم درس میکنم که میتونیم بمونیم، بعد من رفتم آفیس آف اینترنشنال استیودنت از دانشگاه پرسیدم و دوستای دیگه ایم هم که فارغ التحصیل شدن، بعد از که شما یه مدرک توی امریکا میگیرید یه ویزای یه اجازه کاری بهتون میدن که تا 3 سال میتونید اینجا بمونید و کار کنید، و بعد بچه‌ها یه جوری بین این 3 سال وکیل میگیرن و تبدیلش میکنن به گرین کارت.
اوکی. ولی شما در کانادا چه وضعیت ما؟
شهروند هستید.
اوکی. خب اونجا شهروندید، اینجا فعلا شهربندی تا خودتون بعدن یه جوری از بندی به بندی بزنید. اوکی. درباره همسرتون و امکان یافتن کار و درآمد چی؟
بله. در مورد همسرم، من با یک وکیل امریکایی صحبت کردم اینجا، چون کانادین سیتیزن هستن میتونن برای کار اپلای کنن، و اگر که در واقع کار گیر بیارن شرکت میتونه براشون یه ویزای بگیره که میتونن اینجا کار کنن.
مدت نداره؟ من تو شنیدم مثل که مدت داره.
بله اونم فکر میکنم مدت 3 سال.
خب همین. اوکی، شما با تغییر دکتراتون من متوجه هستم، ولی واقعا اینقدر درسته که درس همه کالج هاست و احتمالا حتی در دانشگاه سال عبتو کسی که دکترا داشته باشه ممکنه در مدارج بالاتر هم همچنان این درس رو بتونه بده، ولی ولی حقوق بدونید استادی در امریکا اونقدرها نیست.
بله
و بنابراین باز همچنان شما درگیر کار خواهید شد. گفتید مشاوره، ولی واقعا همچین جایگاهی توی مؤسسات بزرگی هست که فرض کنید یه جایی که 20 تا یا 200 تا آرشیتکت هستن یه کسی از راه برسه مشاورشون باشه؟
این مشاوره هایی که گفتم بیشتر منظورم شهرداری ها بود یا شرکت هایی که برای شهرداری ها کار میکنن. البته من یه چیزی رو اینجا یه توضیح رو شاید نمیدونم لازم باشه بگم یا نه، من موضوعی که میخواستم یعنی هنوزم سعی دارم که کار کنم در واقع فضاهای شهری اینتراکتیو بود، یعنی این که مثلا فرض کنم الان مثلا افرادی که میان توی فضاهای شهری بتونن با موبایلشون یا با وسایل الکترونیک بتونن در واقع فضا رو به یه نوعی کنترل کنن. مثلا این موضوع یه مقداری تو این دپارتمان ما کسی نیست که در واقع تخصص روش کار کنه، به همون علت من مجبور شدم راجع به معماری قرن 20 کار کنم، ولی این موضوع اوریجینال ذهن من چیز دیگه بود که خیلی به درد.
آیا دانشگاهی که رفتی دانشگاه معتبر شناخته شده یه؟
یو سی سانتا باربارا هست، نسبتا دانشگاه خوبیه، تاپ تاپ تن و اینا نیست ولی نسبتا دانشگاه
خوبیه. خب سانتا باربارا، یو سی سانتا باربارا در یه زمینایی یکی دو سه تا رشته خیلی خوبن، ولی جای دیگه خیلی عادی هن. حالا چیز دیگه نمیخوام بگم دشمنان زیاد بشن چون یکی سانتا کروز یکی سانتا باربارا یه مقدار زیادی اونجا برای به هر حال به هر حال جای عشق و حال بزرگی است.
متاسفانه دپارتمان ما خیلی سخت میگیره
از این بابت متاسفم، ولی مطمئنم همسرتون راضی هم.
بله از آب و هوا که عالیه، یکی از دلایل موندنمون همچنان به خاطر آب و هوا.
خب حالا به من بفرمایید اگر به صورت پرسشی در آمده چه هست.
بله حالا این موضوع پی اس تی بود که حالا باهاتون مشورت کردم. موضوع بازگشتمون به کانادا هست. کلا خب همونجور که بهتون گفتم ما برگردیم کانادا چون سیتیزن هستیم، ساپورت اجتماعی خیلی بالاتری نسبت به وضعیت الانمون تو آمریکا داریم. بعد خب شهر رو میشناسیم، یه شبکه خوبی از دوستانمون داریم و بجز مسئله آب و هواش که خیلی اذیتمون میکرد خب همه چیزش برامون خیلی اوکی.
شما تورنتو بودی؟
بله بله بله.
خب
و حالا بدتریایی که ممکنه موندنمون در آمریکا داشته باشه خب مسئله آب و هوا هست. علاوه بر اون چیزی که من پرسجو کردم شنیدم پیشرفت اقتصادی رو به صورت کلی در آمریکا بهتره، یعنی در کار و رشته ما چه من بخوام درس بدم چه بخوام برگردم تو همون کار معماری به صورت متوسط درآمد تو آمریکا کمی بیشتر از کانادا هست و خب تکس و مالیات هم که خب کمتر نسبت به کانادا. ولی نمیدونم شما فکر میکنید آب و هوا آیا دلیل کافی؟
البته میدونید من تایی دلم به شما بگم چیم فکر میکنم. من دلم میخواد که یه روزی نه کانادا جای شما باشه نه امریکا مجبور شید برگردید و دکتراتون اونجا به درد بخوره، چون این متاسفانه این میل نیت باطنی من برخی از وقت تو کار واقعا جوابگویی به دوستان اخلال میکنه. ببینید عزیز ماجرای اگر بذارید یه سوالی جوری بکنم، همسرتون چقدر ترجیح میدن شما در امریکا و پیشتون تموم کنید یا برگردید کانادا هر دو کار کنید؟
حقیقتش اینه که خیلی هر دو با هم گفتگو میکنیم در این مورد و واقعا به یه نتیجه واحد نمیرسیم. از نظر عمومی همسرم امریکا رو بیشتر دوست دارن به دلیل آب و هوا، ولی از نظر جایگاهی که الان داریم به خاطر خب من خیلی سرگرم درس هستم، فشار اصلی نگهداری از بچه ها روی همسرم هست و واقعا نمیتونیم هم کمکی داشته باشیم. میدونم حالا شما هم خیلی موافق نیستید تو این سن بچه ها کمک داشته باشن از ایران، مثلا خیلی روشون فشار هست. یعنی
آخه شما این مشکل فقط برای یک سال عزیز، تازه یه سال هم نیست بله چنین که بچه های اشبا نکنید گفتید 15 ماهشون و 24 ماهگی میتونن برن دنبال کارشون، سه ماه بعدش هم میتونن صبح برن تا دو سه بعد از ظهر اینا. ولی بله آخر اشکال کار نیست که شما در کانادا که برید دو تاییتون باید کار بکنید، یعنی این فشار برام شما درگیر همون کار خسته کننده میشید
دقیقاً
که دوست نداری. من گفتم من امیدوارم شما من ترجمه‌ای که شما دکتراتون بگید و اینجا کار پیدا کنین برگردید ایران. بنابراین چیزی که میخوام خدمتتون عرض کنم من ترجمه منوز دکتراتون.
آها پس به هر حالتی
هستین. یا من 70-80% چون ببینید به هر حال هنوز 30 سال کاری به راحتی اگر نه بیشتر جلوی هر دوی شماست. و فقط اگر بتونین ایام که کمی سخت بگذره همسرتون هم باید بپذیرن شما این قرار بشه روزی 8 ساعت کار بکنید که خیلی دوست نداشته باشید خیلی شوهر و پدر بهتری برای بچه‌ها نخواهید بود.
دقیقاً.
یعنی حداقل اینجا تو مثلا تو محیط های دکترا که اونقدر ساعتی نداره ساعت خودتون انتخاب میکنید. یعنی بیشترش دقیقاً. همینجاست که عرض من اینه که من ترجیحم اینه که دکتراتون رو بگیرید چون اصولا وقتی در بازه برای گرفتن یه مثلا مرحله برتری از رشته‌ای که درش هستیم چرا نه؟
درست.
بنابراین من فکر میکنم که اگر غیر از اون چیزی که با هم حرف زدیم همین گونه من بگیر من میگم 80% پی اچ دی 20% برگشتن به کانادا.
درست. این خیلی برای ما مهمه چون هر دو واقعا به این نتیجه رسیده بودیم که حتما باید با شما مشورت کنیم چون برامون خیلی 50-50 بود یعنی وزنه به یه طرف هم حتی برامون سنگین تر
نه شو اصلا حتی ببینید تایتل دکترا جلو اسم شما یا دکتر مهندس جلو اسم شما برای خود شما و برای همسرتون یه بار برجسته زیبایی داره.
درسته.
و اینا انکار ناپذیر عزیز به هر حال جهانیست که سوشال استاتس ما یا در حقیقت جایگاه پایگاه شما ما به مدرکمونه درآمدمونه و شغلمون مقام و این هر سه به مقداری بهتر از مرحله قبلی شماست در ارتباط با خودتون من با بدبختی کاری ندارم این که من ترجیح اینه که بعدم ببینید شما که نمیخواید وقت تلف کنید 4 سال که بگید من وقتم 4 سال شما میخواید تو رشته خودتون یه آگاهی ها و تخصص و دانش و اطلاعات بیشتری پیدا کنید بنابراین شما بدون تردید 4 سال بعد در کار و رشته خودتون خیلی خیلی بهتری.
بله
چون اون خودش به خودی خودش مطرحه درسته که ما در شرایطی که در مرحله سروایول و زنده ماندن هستیم در یه همچین مرحله‌ای حد اقلا رو میخواییم ولی وقتی که یه فرصتی پیدا میشه حالا باید پر پروازی در آورد و پروازی کرد یه از اون حد گذشته اینه که من فکر میکنم حالا که آمدی تو حالا که اینجا هستی تو بعدم خب به هر حال برای ما ایرانی ها به دلیل سابقه ای که داریم یه کمی سنگینی هوا به هر حال چه گرمایی بسیار چه سرمایی بسیار چه باران فراوان اینا در اثر مرور زمان ما رو جمع و جور میکنه و خموده میکنه.
بله
و به همین جاست که به نظر من دلیلی نداره که این وضعیتی که آمدید اگه نیامده بودی تو با من مشورت میکردید شاید نظر 50-50 شما رو میداشتم ولی حالا که آمدید دلیلی برای برگشتتون نمیبینم.
بسیار عالی خیلی روشن شد واقعا برام بسیار از مسائل. میتونم در مورد بچه هامونم چند تا سوال کنم؟
بفرمایید.
یکی اینکه اینا هر
دو توی
یه اتاق میخوابن
هیچ اشکالی نداره مادام که هم دیگر بیدار نمی کنن صلاحش به من دوتا بچه هم با وجودی که فاصله شون 2.5 سال بود هیچ وقت نخواستم برم اتاق خودشون اتاقم بود میخواستم با هم باشم هر رکره شون رو با هم داشتم.
بسیار عالی. بعد مثلا یه سال دیگه داشتم راجع به اسباب بازی مثلا ما براشون اسباب بازی می‌خریم همیشه دوتا می‌خریم
حتما
آیا باید هم رنگ باشه یا مسئله نداره
از خودشون بپرسیم یعنی حرف اینه که اینا برای تو من می‌خرم تو هم همین رنگو می‌خوای یا اون یکی می‌خوای بعد این اگر گفت همون رنگو بگید تو هم همین رنگو می‌خوای یعنی مثل اینکه تو هم یه حق انتخابی داری البته هنوز 15 ماهشونه اونقدر که حرف و زبونی به اون صورت ندارن بزنن
نه ولی هر دوتاشون معمولا وقتی یه چیزی میگیریم هر دوتاشون میخوان و خیلی هم به نظر فعلا براشون ترجیح
اصلا مهم نه نه الان نیست تا بالاخره پسری دخترشون سرکلش پیدا بشه
درست.
اینو تا 2 سالگی نخواهید داشت.
بله بعد آمین دوستان میخواستم بینم که این مثلا همسرم داره عوضشون میکنه بهتر دور از
نه اصلا مهم نیست خودتون درگیر نکنید چون ببینید اگر البته میتونستید که تازه فایده ای نداره تمام مدت دور نگرشون دارید بله ولی وقتی بچه ها تو خونه هستن نه خودتون اصلا درگیر پسری و دختری و زنان و مردانه بودن موضوع نکنه.
درسته. بعد حالا یه مسئله اساسی شما شنونده اول من شنیدم که در مورد خواب فرزندشون مشکل داشتن. ما همین مشکل رو با دخترمون داریم. پسرمون خیلی خوبه، یعنی 9 شب که میخوابه 7 صبح ما رو بیدار میکنه. دخترمون هم منظم میخوابه، یعنی همون 9 شب میخوابه. اونجا مثلا یه بار هولوش 12 بلند میشه، یه بار هولوش مثلا 2 بلند میشه.
چیکار میکنه؟ چی میخواد؟
پستونک میخواد آقای.
نه پستونک رو میتونیم بهش بدید، اون مسئله نیست. چون بعدا میشه من نگران پستونک نیستم. ولی اگر اون یکی رو بیدار نمیکنه تو همون اتاق، ولی میکاره باید اتاقشون عوض کنه.
نه چون اون یکی یه ذره خواب سنگینه، فقط این یه ذره صدا، اول یه ذره صدا میده، ما اگه زود ببریم پسونک رو بهش بدیم مشکلی اصلا نداره.
نه این فعلا فریب رو بدید، چون چند ماهی هم بیشتر طول نمیکشه بعدن دیگه نمیخواد.
آها بنابراین پس مشکلی نداره که مثلا چند بار بیدار بشه
پسونک رو. نه دیگه بالاخره یکیشون حداقل مثل ما مردان عجیبه میخوابه دیگه، اون دختر نانجیبی میکنه.
ولی ما کاری که میکنیم این که در طول روز پسونک کلا در اختیارش نیست.
نه اون دست اوکی، برای که اولا میدونید تا حدود 14 ماه گلان 15 ماه به تدریج بر از شب من اصلا موافق پسونک یه روز نیست.
ولی این که آی دکتر خیلی بیدار میشه چی؟ این چون خیلی ما رو اذیت میکنه، کاری نمیشه براش کرد؟
برخی از قولی زر سنش بره بالا، البته الان هم میتونید با نظر پزشکش یه آرام بخش طبیعی بهش بده چون من خود کار میکنه، ولی اگر یه ذره مسئله و درد سر بشه برای زندگی شما و خودش میشه یه آرام بخش بهش داد که بخوابه، بس خود خیلی خفیف برای مدت کوتاه که به این کار عادت کنه. ولی به هر حال ماجرای خواب یه ماجرای بسیار بسیار پیچیده است و آدم ها از این بابت بسیار متفاوت و دو قلوها معمولا اگر نه هر دو یکیشون مسئله داره، به هر حال جاشون تنگ بوده عزیز. دوتایی گرفتار بودن، از یه طرف هست داره ولی مایبی هم با خودش دو قلو بودن و داشتن هر دو
خیلی سخته.
همیشه گفتم هیچ کس دو قلو نداره، همه چهار قلو داره دلوقتي. چون تمام میزان کار رو از دو میکنه چهار، عزیز. سه باشه که میشه نو، چون اصلا مثل ماجرای ضرب ماجرای جمع نیست.
من آقای دکتر آخر سوالم این هست که پسرمون خیلی علاقه داره چیزایی که دست دخترمون هست، حتی اگه دو تا هست میاد ازش میگیره، ما چیکار باید بکنیم؟
هیچی، در اون صورت حرف نیست که این مال توی و پاش باید محکم بیسته، چون من این نوع تجاوزه و خب حالا اینجا به روی من شما به عنوان مرد پرخاشگر طلبکار رو ریخته میشه. اول نجیب بودیم ولی حالا یه دفعه منم شد طلبکار خشبیر. نه باید محکم ایستاد، این مال توی مال توی پاشم محکم ایستاد، چون در و اینا باید مالکیت رو متوجه بشن تا کم کم متوجه تفاوت هویتشون بشن. الان اونایی هم چی تشخیص نمیدن، ولی باید پاش ایستاد. آخه اشکال کار این که هم این آسیب ببینه به خاطر اینکه از دست او میگیره، هم اون آسیب ببینه.
دقیقاً
اگه طرفه بود دادم گاله یکی به نفع دیگری است، ابدا هر دو آسیب میبینه. پسرتون یه زورگوی قلدر طلبکاری میشه، از دست بچهای دیگه هم وقت بگیره، دخترتون هم از یه طرف ازش میگیرن و حس رنج میبره، هم بدن کم کم میذاره ببخشید این اصلاح بکنم تو سری خور میشه.
بله
نه محکم باید ایستاد، چون من درباره بچه‌ها برزم اگر شما سیده من تا بشنوید، من هر کاری میخوان بچه‌ها بکنن مثلا تو این سنسا بکنن، فقط یک کار و فقط یک کار، به حریم و حقوق خودشون و دیگران نمیتونن تجاوز کنن، به خودشون و دیگران نمیتونن آسیب بزنن. میخواد غذا بخوره، میخواد نخوره، میخواد لباس عوض کنه، میخواد نکنه، میخواد حمام بره، میخواد نره، اصلا برای من مهم نیست. من تنها چیزی که مهمه که خودش رو آزار نده و دیگری یا دیگران رو آزار نده، همین. هیچ قاعده دیگری برای کار تربیت نیست.
درسته. بعد اینا نمیدونم این حس حسادت که احتمالاً شروع می‌کنه
حتماً خواهد،
اونو باید چیکار کنم؟
هیچی دیگه. شما هر وقت تونستید شما و همسرتون یک کسی دیگر تو زندگی خودتون از جنس مخالف راه بدید، معلومه گرفتاری دستید. نه دیگه، آخه نه طبیعت یا خدا اصلا عقلشون نرسیده چیکار بکنه. نه دیگه اینجوری نمیشه، به هر حال همه گیریم. نه دیگه به هر حال کشدار و مریض باید یادشون داد کمکشون کرد، بعدم چون جنسشون متفاوته تفکیکشون، این بره با دوستای خودشون، بره به دوستای خودش، این پسری رو بیشتر یاد بگیرن، دختری رو خودتون خلاص کنید. ولی به هر حال اینا گرفتاری و چالشی است که در مقابلتونه. خوشبختانه 18 سال وقت دارید، ولی 1800 دفعه هم در روزه. خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
بسیار خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی لطف کردید.
خیلی ممنون، خدا نگهدار. شنگ رجبان بعد از چند پیام با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، با آقای دوستان در شمال کالیفرنیا میرسونم که روز یک شنبه 18 نوامبر در شرایتون سنیویل فاز رستوران دو کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5، نقش تیپ شخصیت در انتخاب همسر و در زندگی زناشویی و 6 تا 9 راز و رمز موفقیت با یه تجربه هیپنوتیزم جمعی. ورودی هر کنفرانس $40 خواهد بود. کارت ورودی در محل کنفرانس است. فقط کافیست کمی زودتر تشریف بیاورید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. سلام، باید لطف کنیم بلندتر صحبت کنیم، خیلی صداتون آهسته است عزیز.
میشنوی؟
آره بهتر شد. مرسی،
مرسی از وقتتون که من دادین. من میخواستم در مورد رابطم با شما صحبت بکنم. من خودم 31 سالم هستش و نامزدم 29 سالش هستش.
ایرانی هستم؟ من...
بله بله، من خودم فرزند اول هستم از یه خانواده 2 نفره. برادرم 3 سال از من کوچکتر هستش. ایشون از یه خانواده 4 نفره هستن و نفر چهارم از این خانواده هستن. 2 تا برادر که با فاصله 39 و 40 سال و یه خواهر 36 سال و ایشون آخرین نفر هستن.
هر دو چی خوندی؟
من یه لیسانس مکانیک دارم و 2 تا فوق لیسانس. ایشون یه لیسانس دارن، لیسانس اکانتینگ.
وقت از کجا تلفن میزنی شما؟
امریکا. من از امریکا تماس میگیرم.
هر دو چه مدتی است امریکایی؟
من 12 سال، ایشون 8 سال.
کجا با هم آشنا شدید؟ ایران یا اینجا؟
ما از طریق یکی از گذرینگ های دوستامون با هم آشنا شدیم که 1 سال با هم رفت آمد کردیم. بعد از 1 سال تصمیم گرفتیم که ازدواج بکنیم و بعد از این قضیه، چون ایشون ویزایی که دارن ویزای کار هستش و از طریق ویزای کار اومده بودن، من با خواسته که داشتم و اینا به سیتی هال رفتیم و ازدواجمون رو رسمی کردیم، ازدواج امریکاییمون رو. ولی ازدواج ایرانی که یعنی عقد باشه و اینا، این اتفاق نیفتاده.
ایشون در سن 21 سالگی اومدن امریکا، درسته؟
من معذرت میخوام، ایشون 5 ساله اینجا هستن. 25 سالگی اومدن.
خب چون آخه تعجب کردم، من اونم 21 ساله بعیده که بهشون اجازه کار رو به خاطر تخصص.
بله 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 بله، اشتباه از طرف من بود، من معذرت میخوام. بعد ما وقتی که ازدواج کردیم، ایشون یه سری عصبانیت هایی داشتن، یه خشم میگم خفته داشت. منم خودم هم نمیگم آدم آرومی هستم، ولی من یه عصبانیت خیلی زیادی رو بعد از اینکه ما ازدواج کردیم توی رابطه‌ام دیدم که هر هفته ما یه بحث و جدلی داشتیم.
من بذار یه چیزی رو نفهمیدم. من اول شما رو اینجوری شنیدم که گفتی نامزد، ولی بعد بله. من راجب ازدواج حرف میزنی.
بله، ازدواجمون ازدواج امریکایی هست.
نه خب همون شد رفت امریکایی، ژاپن، روسیش، وقتی دو نفر زن و شوهر میشن. بله. از نظر یک کشوری یا از نظر باورهای مذهبیشون دیگه ازدواجه. چه مدلی برای بله. 1 سال ازدواج کردید یا بیشتر؟
نه یک سال هست، یک سال. من 1 سال و نیم که همدیگر میشناسیم، 1 سال. بعد از 1 سال من
یعنی 6 ماه ازدواج کردی.
بله بله بله.
آیا خانواده های شما هیچ کدام اینجا هستن؟
خانواده ایشون اینجا هستن، ولی خانواده من در رفت آمد هستن.
تمام خانواده ایشون اینجا هستن؟
بله بله بله.
و تمام شهری هستن که شما هستی؟
بله.
اوکی. حالا ماجرایی بریم سراغ عصبانیت ایشون. آیا واقعا بله. ایشون قبول دارن که چیزی به اسم مشکل خشم و عصبانیت دارن یا نه؟
ایشون متاسفانه توی هفته‌ها و ماه‌های گذشته و آخرین اینسیدنت هم ویکند گذشته بود، یک خشمی که یک دفعه نمیدونم از کجا میاد اراپت میشه و یه حرفایی زده میشه بین من ایشون و ایشون، یک بددهنیایی میکنه و چند دفعه آخر دست رو من بلند کردش و من خودم رو خیلی کنترل کردم و هیچ کاری نکردم و این دفعه آخر ویکند یه اتفاقی افتاد که من رو به شک انداخت واسه این ازدواج و الان به خاطر همین من مزاحم شما شدم که از شما کمک بگیرم ببینم که بعد از 6 ماه من واقعا دیگه اینجوری دیگه نمیدونم بعد 6 ماه بعد تو فکر این هستم که جدا بشم و این رو توی میخوام من اینسیدنت رو
حتما به من بگی چی شد. آره من
بله
با یه دقتی تو... البته جزئیات نمیخوام ولی دقت رو میخوام جان.
حتما من توی هفته قبل ترش من ایشون با ایشون یه صحبتی داشتم و ایشون خیلی برگشتم گفتم بیا با هم بددهنی نکنیم با هم خوب باشیم، حیف مثلا آدم بخواد این یه ذره از عمرش رو بخواد از دست بده و مثلا بخواد سر اعصاب خردی از مثلا از دست بده و اینا. و من تو طول اون هفته با ایشون خیلی خوب بودم، ایشون هم خوب بودم، ولی هیرندر یه صحبتایی میکردن یا یه حرفایی رو میزدن که از روی خشمشون بود ولی من سکوت میکردم تا جمعه رسید که من
قرار بود باشید. آیا خشمشون راجع به حرفا و کارهای گذشته بود یا همکنون آب سرد میشد از اون خشمگین میشد؟
نه یک دفعه میگم از همون اینسیدنتی که همون لحظه اتفاق میفته ایشون یه دفعه پرخاشگری وحشتناکی دارن که اصلا قابل کنترل نیستش. ایشون برای اولین بار من اینسیدنتی که جمعه اتفاق افتاد من زودتر از سر کار در اومدم که بریم برای کارهای ایمیگریشن ایشون اپلای بکنیم، متاسفانه توی رفتیم با هم غذا خوردیم و توی مال من یه ذره غذایی که خوردیم و اینا من یه ذره یه چیزی ریخ رو لباسم و چون شب قرار بود ما با دوستان بریم بیرون گفت خب بریم همینجا که هستیم یه لباسی بگیر که مثلا شب با بچه ها میخواییم بریم بیرون دیگه وقت تلف نشه بخوای بری خونه هر لباس عوض بکنی. من رفتم و لباس رو پوشیدم، رفتم یه حسابی که از این فروشگاه ها لباس رو پوشیدم و اینا، تو اتاق پروفت اومدم بیرون لباس اندازم نشد و به محض اینکه از در این فروشگاه ما اومدیم بیرون ایشون وسط ما شروع کردن داد و بیداد کردن و بعد بیرون گفتن به من که من جوری گفتم مگه قرار نبود ما به هم مثلا
چی گفتن؟ یعنی حرفشون چی؟
خب مثلا تو خیلی مثلا چه میدونم چاق شدی، خیلی اصلا به خودت نمیرسی، چجوری هستش؟ در صورتی که من تا چند وقت پیش به خاطر موقعیتی که کاری که داشتم من هر روز جیم میرفتم خیلی یه چیزی نزدیک 80 پوند من لاست کردم ولی از نگاه ایشون من هنوز چاق بودم، در صورتی که من با کسی که ترین میکردم ایشون میگفتن شما یه 20 پوند دیگه کم بکنی فیت فیت هستی و ایشون همیشه دیگه خودشون رو یعنی راحت کرده بودن، نه ورزش میکردن نه هیچی. بعد از اون من به خاطر موقعیت کاری مجبور شدم برم جای دیگه که امکانات ورزشی و اینا نبودش و استرس کاری بسیار زیاد بودش و بعد از اون قضیه من باز دوباره این
ویدیو برگرد سر اون حادثه توی مال.
بله برگشون برش دقیقا تو مال وقتی همچی حرف شدش گفتم که تو خودت غذا رو اورده دادی و ما با هم خوردیم غذا رو، تو هم خودت هم همچین به قول معروف فیت نیستی و تو هم همین مشکل رو داری و برگشت گفتش که نه تو خودت رو با من اصلا مقایسه نکن و شروع کرد بعد بیروهایی که گفتن که تو من یه دفعه از دستش یه جوری شدش که اصلا گفتم بذارم از این موقعیتی که هستم بیام بیرون و برم سمت ماشینم و وقتی که رفتم سمت ماشینم تو از وقتی داشتم از پارکینگ میومدم بیرون ایشون به من زنگ زدن گفتم اگه قرار نبود ما با هم بعد صحبت نکنیم، خب منم عصبانی شده بودم و خیلی با لحن تندی هم یه حرف زدم و ایشون گفتم من معذرت میخوام. گفتم که تو هر دفعه هر پرخاشگری که هستش میکنی بعد میگی من معذرت میخوام و من الان نمیخوام با تو صحبت کنم. یه حدود 45 دقیقه یه ساعت بعدش ایشون به من زنگ زدن و این قضیه رو من به شما بگم. ایشون بعد یه سری پیش یه دکتری رفته بودن، یه شونه دردی داشتن و یه شونه دردشون خوب نشده بود و خیلی درد زیادی داشتن تو کل دو سه روز قبل از این اتفاق و به من زنگ زدن شروع کردن گریه‌های شدید که من شونم درد میکنه، من نمیتونم درایو بکنم، بعد یه کاری بکنی.
شما دو تا ماشین داشتید رفته
بودید؟ بله بله، من از سر کار اومده بودم، ایشون از خونه اومده بودم. بله، بعد که بعد یه کاری بکنی. بعد من گفتم خب بیا بریم سمت خب خونه من، اونجا ارجنت که هستش میریم با اونجا با هم میریم پیش دکتر. بعد از این قضیه ایشون در حالتی که هنوز تلفن دستشون بود تا رسیدم ارجنت یک ساعتی صحبتی نشدش و آروم بودم، منم چیزی نگفتم. به محض اینکه از ماشین پیادش می‌خواستن بیان پایین، شروع کردن دوباره بعد از بیراه گفتن خب تو نمی‌بینی مگه من می‌خوام بیام پایین، بیا کمکم کن، این چه طرز وایسادی اونجا واسه چی و یه سری صحبت‌های دیگه که من موندم. گفتم این که الان اوکی بود، این دوباره الان چرا عصبانی شد؟ اومد تو ارجنت که دکتر دیدتشون و اینا بهشون یه پرسکریپشن نوشتش، رفتیم سمت که بریم پرسکریپشنشون رو پیک آپ بکنیم، دیدم که دوباره دارم میخندن، میان سمت من هاگ میکنن. بعد و اون برنامه اون شبی هم که داشتیم ما کلن کنسل شدش، مثلا نرفتیم به خاطر که میخواستیم بریم ارجنت که. این قضیه گذشت. من فردا روزش که اتفاق اصلی در حقیقت تو این روز افتادش،
حالا پس بذار ما پیمار بشیم برگردیم اتفاق بعدم بشیم روی خط بشیم چند رشمند با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
الو آقای دکتر.
جانم
من میتونم بقیه قضیه رو
برگیر. آره به من بفرمایی چه شد عزیز.
بله
صداتون یه ذره آهسته شد، دوباره برگردید.
الان بهتر هست.
بله مرسی.
بله قضیه اینجوری شدش که ایشون به محض اینکه اون قضیه ارجنت که تمام شدش، روز بعدش ما قرار بودش خونه یکی از دوستان شبش بریم. ایشون صبحش رفتن سر کار و بعدش که من باهاشون ایشون با من تماس گرفتن و اینا داشتیم صحبت میکردیم، من نسبت به یک کلمه که بهش قبلا گفته بودم من خودم ADD دارم و قرصای ADD استفاده میکنم، گفتم من روی این قضیه که مثلا تو من بگی قرصی یا مثلا تو قرص مصرف میکنی من خیلی حساس هستم، لطفا اینو هیچ وقت نگو و با منم قول داده و این قضیه رو به کار نبره. ولی این رو من داشتم با من صحبت میکرد، دوباره ایشون یه حالت پرخاشگری که حالا نسبت به قضیه بود که ما میخواییم با هم زندگی کنیم، چجوری زندگی بکنیم و هزینه ها چجوری باشه، داشتم صحبت میکردن و برگشتم گفتم که تو الان اوکی بودی داشتی با من صحبت میکردی و چی شد یه دفعه مود دوچ شد و یه دفعه مثلا بایپولار شدی، یه دفعه از این رو به اون رو شدی؟ گفتش که تو کسی هستی که قرصاشو میخوری و این رو که به من گفت، من یه خشم وحشتناکی تو من اتفاق افتاد و نزدیک خونهشون هم بودم، گفتم که بیا من میخوام ببینمت. و وقتی تو ماشین بودن با خوشونشون صحبت میکردم و ایشون دوباره این کلمه رو به کار بودن و من از شدتی که وقتی که عصبانی شده بودم دستم رو زدم به شیشه ماشین که شیشه ماشین ترک برداشت.
آخه شما من بگید که من برگره بگید تو عینک میزنی، خوردن قرص برای ADD چه اشکال داره؟
این یه بک‌گراندی داره آقای دکتر. من
بک‌گراندی نداره. این چه نگاهیه؟
یه حساسیتی که من هم نباید نشون میدادم.
بیازدم آخه اصلا حساسیت دانه چی؟ من برگرم که من بگه تو عینک میزنی بعد بگم دیگه از این بعد نگو عینکی، عینک میزنم چه اشکال داره؟ بعد قرص بکن، قرص ADD ADHD تازه اولا قرص بیماری روانی هم اشکال نره، چش قرص ADD ADHD یا آسیب به سیستم عصبی است، دست منم نیست، دخالتی هم من نداشتم، تقصیرم نداره.
گفته بودم، گفتم این چیزی نبودی که
حالا نه تو داری میگی من حساسم عزیز. آخه تو راجع به خشم و عصبانیت ایشون حرف میزنی، خودت یا آلرژی نشون میدی یا حساسیت نشون میدی راجع به یه موضوع که اصلا حرف مفت بیمانیه. مگر خودم یا بچه‌م ADD داشت، ADD می‌خورد، ریتالین می‌خورد که مشکلی نشم میگم ریتالین می‌خوره.
درسته. ولی این فقط
حالا بگذاری چی شد؟ چی شد بالاخره؟
بعدش ایشون محکم با دستشون کشیدن رو صورت من که جای دوتا دستاشون روی صورت من موندش و من هیچ کاری نکردم.
نه کشوندن یا اینکه خنج کشیدن؟
همین خنج کشیدن.
یعنی جاش موند. خب
بعد جاش موندش و من رفتم دم خونهشون و ایشون رو پیاده کردم و بعد شب ما این قرار خونه دوستمون رو بالاخره رفتیم و اونجا من خیلی حالم دیگه بد بود از اتفاقاتی که افتاده و هم خواستم به قول معروف از اون اطراف هم اتفاقاتی که افتاده باشه یه ذره چیز باشم. دوست من مشروب گذاشته و من مشروب خوردم ولی نه به حدی که مست بشم. با هم صحبت کردیم، خندیدیم، حتی رقصیدیم و من ازش معذرت خواهی کردم به خاطر اتفاقاتی افتادش. بعد نفهمیدم چی شد، ما رفتیم داخل آشپزخونه و من اون قضیه یادم نیستش که چی شد ما رفتیم داخل آشپزخونه. ایشون گفتش که یه صحبتی کردش و بعد گفتش که من توف میکنم تو صورتت. بعد گفتم خب بکن. بعد یک دفعه دیدم ایشون توف کرد تو صورت من و من اصلا اینقدر شوک شده بودم در گاراژ دوستم رو باز کردم و من رفتم روی پلکان نشستم و همینجور عشق میاد ناخواسته و ایشون اومدن باز دوباره در بستن شروع کردن داده بیدار کردن که تو آبرو نمیدی ولی تو مستی. گفتم من مست نیستم ولی باورم نمیشه اتفاقی که افتاده چجوری بوده شو اینا و بلند شدم رفتم که دستم رو بشورم. ایشون اومدن بیرون و وسط حال من یک لحظه دیدم ایشون جیغ زدن که این میخواد خودش رو بکشه و چاقو دستشه.
What?
من بله دقیقا. بعد من دستم کنارهای سینک بودش و یه احساس کنم کسی پشت سر من که میخواد خودم چیکار بکنم برگشت نگاه کردم کسی. گفتم با من یعنی مثلا همچین دادی رو زدی؟ گفت آره تو میخواستی چیز کنی. بعد یه دفعه دوستان که اومدن دیدن دست من هیچی نیستش و یه لحظه من موندم که این چرا یهو همچی کاری کرده. شما من رفتم سمتش گفتم که چرا داد زدی با من بودی؟ گفتی آره. گفت تو چاقو گذاشته بودی زیر گلوت و من خودم هم ترسیده بودم. گفتم چرا داد زدی؟ بعد دوستان اومدم مثلا ما رو جدا کنم و بریم از منو ببرن از در بیرون که یه هوایی بگیرم. دیدم ایشون همینجوری وایساده و دارن لبخند میزنن و انگار از این قضیه خوشنود بودن که من حالا میخواستم منو یه جوری عصبانی بکنم ولی من اصلا نه عصبانی شدم نه هیچ، فقط شوک شده بودم. ایشون لبخند میزدن و من دور همون خونه دوستمون یه کامیونیتی بودش راه میرفتیم و نه دوباره برگشتم داخل خونه و دوباره رفتم صورت همون شستم اومدم جلوشون نشستم جلو همه همون دوستانمون که بودن. گفتم که چی شد که داد زدی؟ آخه واسه چی داد زدی؟ و دیدم ایشون همچنان دارن لبخند میزنن با یه لبخند خیلی خورسندی و این بیشتر منو پیستاف کردش و خیلی بیشتر ناراحت شدم ولی هیچ ریاکشنی نکردم. و دوستم برگشت گفتش که برو شما تو اتاق بخواب تا فردا. بعد این خانومم رفت و این قضیه بعدش خب دوباره همون دوستان شب بعدش هم جای دیگه دعوت بودیم که برن ولی من دیگه نتونستم برم به خاطر اینکه من دیگه نتونستم تو صورت دوستم نگاه بکنم به خاطر اتفاقاتی که افتاده بود. و از اون روز به بعد تا الان من هیچ خبری از ایشون ندارم و منم هیچ تماسی با ایشون نداشتم، چون همچنان.
یعنی شما خانه خودتون هستی؟
بله بله.
ایشون کجا میتونن باشن؟
نه، ایشون خونه مادر پدرشون هستن، یعنی ما جدا فعلا زندگی میکنیم، هنوز با هم موبیم نکردیم و به خاطر همین و من هیچ تماسی
نه که پرسشتون از من چی عزیز؟
آقای دکتر، من 6 ماه پیش به این امید ازدواج کردم که خب آدم ازدواج میکنه که طلاق نگیره.
یعنی چه ارتباطی به طلاق نداره؟
درسته.
شما دوتا گزارشی که شما میدید به من مجبورم دو تا آدم بیمار رو نشون، هم شما هم ایشون. یعنی حرفایی که شما میزنید، استدلالایی که میکنید، اتهاماتی که ایشون میزنه، واقعیاتی که شاید باشه، یعنی
بسا هیچ کدوم از اون دوستان، چون ایشون به من اکیزیشن زدن که یه چیزی بوده، ولی هیچ کدوم از اون دوستان نتونستن این رو ببینن و من خیلی به صورت شاک بودم.
آخه شما این که پاشی رفتید پشت در گاراژ گریه کردی چه توجیهی داری؟
آخه به خاطر اینکه ایشون توف کرده بود تو صورت من و من.
شما چه گریه کردی؟
به خاطر اینکه من اصلا
شوک. آخه شما معلوم مشروبه اینهبیشن های شما رو به هم ریخته.
حالا شاید هم به خاطر اون باشه، ولی یا حالت مستی من نبودم، به خاطر این بود که من
نمیگم مست بودی.
میدونی شما از یک کسی که انتظار ندارید یک دفعه یه چیزی رو ببینید چوک میشین و من ناخودآگاه نمیدونم اشکم اومد، یعنی یه چیزی نبود.
چه ارتباطی به هم داره؟ من از یه شوک میشم، چرا من گریه کنم؟ نه ببینید عزیز، حالتون هیچ خوب نیست. اگر من بیام فقط گزارش شما رو دقیق و درست بدونم، همسرتون نه تنها ماجرای مود سوینگ داره، حالا منیک دیپریشن رو نمیدونم، ولی کاملا اختلال شخصیتی های سنگین داره. حرفای شما رو بخوام با یه نه شک، با یه تفسیر روش بذارم، حال شما اصلا عادی و معمولی نبوده و نیست. یعنی هیچ کدوم از کارهای شما مال دوتا آدم تحصیل کرده نیست که با موضوع و مسائل مختلف زندگی برخورد. حتی توی همچین حال خرابی پاشه به مهمونی، یعنی من نمیفهم که چرا، چه ضرورتی داره این مهمونی ها که من 95% بیهوده است و بیخود است و وقت تلف کردن و وقت کشتنه. آدم ها از سر خالی بودن باید برن این مهمونی ها، هدف هم یه داستان ماجرایی بسن. حالا دوتایی باید برید دکتر، دوتایی باید برید دکتر عزیزم، اولا با هم برید، بعد اگه لازم شد جدا جدا، ولی یه ارزیابی کامل. اگر ایشون هم آمدن رو خط، چون اگر حرفا رو شنیدن ایشون آمدن، دوتایی بیاید میشه به راحتی تشخیص داد چه خبر، چون من نظر ایشون رو بخوام بشنوم، برای که من فعلا از زاویه نگاه و خاطرات شما به موضوع نگاه میکنم، ولی دوتا بیماری میبینم، یا دوتا بیمار میبینم، یعنی اختلال شخصیتی هست، باورها و اعتقادات عجیب و غریب هست و مسائل دیگری هست و به هر حال اصلا راه دیگه نداره. یعنی درست مثل این که شما فرزندتون افتاده از دل درد داره به خودش میپیچه، حتما باید بره دکتر، حتما باید بره امرجنسی، اصلا راه دیگری نیست. شما یه ارزیابی کامل روانی میخواید، اگه دلشون خواست شما هم خواستید بیاد روی خط، اگر نه حتما و لطفا برید دکتر، برای که اینا هر کدامش باشه با هر نوعی از این ماجراهایی که شما من گفتید من بهش نگاه کنم، یکیشو کم یکیشو زیاد، یکیشو از جانب شما جانب او عوض کنم، تنها چیزی که میبینم دوتا برخورد کاملا نامناسب با موضوع و مسائل زندگی، کاملا چه هست رو نمیدونم، ولی بوی همه چیز میده، بوی سنگین اختلال شخصیت رو میده، بوی کاملا حالتهای ایلوژن و دلوژن رو میده، هالوسینیشن نه، یعنی توهم و افکار باطل غلطه، بعد نتیجه گیری های بی خودیه از هر مورد و موضوعی که راجبش صحبت میکنی و بنابراین بده بده عزیز، اصلا هیچ درست نیست دیگه. یعنی مثل دوتا ماشین کاملا خورد شده تصادفی، حالا به هم زدن نزدن، کی زده کی زده، کجا بوده توش بودن نبودن، اونا رو نمیدونم، ولی کاملا خورد شدن هر دوتون رو میبینم عزیز.
زمانی که ما رابطه رو با هم شروع کردیم، من با شخصی که وارد رابطه شدم با شخصی که الان هستش کاملا متفاوت.
خب بنابراین موضوع پرسش جدیست که ایشون که اون که نمیشه انتظار داشت عزیزم. مردمان رو شما تو خیابون تو بیابون میبینید عادیان، میان تو دفتر بلافاصله بستریشون کرد. قرار نیست که اون اصلا مبنا و ملاک چیزی نیست. این درست مثل این است که من بچه‌ام میگم درس بخون نخون، چاقو بردم تو چاقو بهش بزن. شما این نمیتونید بگید بچه‌اش بود قبلا دیروزم دوستش داشت، بچه رو برد مدرسه براش اسباب بازی بود، من چاقو زدم به بچه‌م. من که دیگه قرار نیست دوباره این که دیروز من بچه‌ام باش مهربون بودم، شما نگران اونها باشید، دوباره اون حرفا برید عزیز. حرفای شما چاقو کشی تمام عیار. و بنابراین لطفاً و حتماً دوتایی برید، اگه خواستید دوتایی بیاد روی خط تنهایی فایده نمیده، دوتایی بیاد خوشحال میشم با تو صحبت کنم، چون موقع میتونم بفهمم چه خبر.
و شما پیشنهاد نمی کنید؟ من خیلی تو فکر این بودم که برم واسه پروسه طلاق.
شما اصلا من نمیدونی چه خبره عزیز من. آدم ازدواج اشتباه میکنه، طلاق غلط نمیگیره. بله بذار مطمئن میشه. بیا اصلا شما فرض رو بر این بگیرید که اصلا برید تو پروسه فرض. شما از اون گروه هستی که یه ماه دیگه با بساطت دیگران یا گفتگوی خودتون اون یکی تلفن میکنه و دلم تنگ شده دارم میمیرم باور میگیرید. من میخوام مطمئن بشم به هم میخورید یا به دردم نمیخورید. الان مقاومت شما برای من مسئله است. مثلا دو تا مثال براتون زدم که میخوام بدونی نظر منی که کمی با این مسائل آشنا هستم. بچه من افتاده رو زمین داره نهره میکشه، از دل در داره بالا میاره. من بگم حالا من حمامم رو بگیرم ریشم رو بزنم و میبرش دکتر. من دارم به شما میگم من دیروز با بچه هم مهرمون بودم، امروز بهش میگم درس نخونه، دو تا چاقو زدم دستش رو شکمش رو پاره کردم. شما من میگید دیروز این مهربون بود؟ جایی برای این بحث واقعی نمیمونه عزیز. اوضاع خراب خرابه. حرفای شما نشوندنده دو تا آدم گیر و گرفتار قربونه. هر جوری که حتی من بهش نگاه کن اصلا فکر کنم حرفای شما دقیق و درست بود. مثلا واکنش شما که من میگه قرصی هست خب بگه دیدی که به شما بودم فرقی میکنه به من بگه. بنابراین لطفا و حتما دکتر اگه خواستید بیا روی خط، ولی خوشبخت شدم باتون صحبت کردم.
خیلی ممنون،
خواهش میکنم عزیز. خدا نگه
خدا نگه
شنگ رجمن با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام عزیز، متشکرم، ممنونم این همه مدت رو خط بودید. من در خدمتتونم.
خیلی ممنون که به هر حال اجازه دادیم به من صحبت کنم و من هر شب چندین ساعت سخنرانی شما رو گوش میدم و واقعا لذت میبرم.
دوست داری.
من مشکلم در مورد پسرم هست، 18 سالشینه ایشون.
فرزند دیگه داری؟
نه خیلی، تک فرزندم. بعد من 20 سال ازدواج کردم، با پدرش جدا هستیم.
چه مدتی؟ در چه سن پسرتون جدا شدید عزیز؟
جدا به اصطلاح جدا نشدیم، ولی ایشون الان 5-6 سال جای دیگه زندگی میکنن و ما آمریکا هستیم. ممکنه هر دو سه ماهی بیان، ایشون زندگی خودشون رو دارن، جدایی به اون صورت نشدیم تو کاغذ، ولی عملا جدا هستیم دیگه. ایشون زندگی خودشون داره و من اصلا نمیدونم کجا هست ایشون. ولی
چرا شما از کجا اومدید امریکا؟
من از ایران.
ایشون و اون باقی 6 سال قبل که شما اومدید اینجا،
10 سال قبل
ایشون باقی کجا بودن؟
ایشون ما با هم اومدیم و ما از هم موقع ازدواجمون به اصطلاح خیلی سست شده بود، ولی خب من به اصطلاح ایشون روابطی داشتن و من نمیدونستم. حالا نمیخوام وارد
نه اونا مهم نیست، نه من فقط میخوام کلیات بگم آخه چطور شما زن و شوهر هستید، جدا هم نخواستید بشید، 10 سال شما اومدید امریکا، ایشون رفت یه جای دیگه، تا شما نمیدید کجا خرج زندگی نه. شما دو نفر کی میده؟
بله خرجشو یه مده خودم کار میکنم، ولی بیشترش همون پدر پسرم میده فعلا، یعنی خرج پسرم. اینا
من ایشون تو چه کاری هستن؟
به اصطلاح نفت و گاز.
اوکی. پس مهندس نفت و گاز اینه که جایی مختلف هم.
بله ولی بدون رضایت ما ایشون رفته و ما راضی نبودیم، خودش خواسته و هیچ گوشم نداده و تقریبا برای پسر من هیچ وقت ایشون پدری نکرده، یعنی همیشه من سینگل مام بودم. از نظر عاطفی و اینا فقط خب از نظر مالی خب ایشون تأمین کرده، ولی شاید اصلا وقت با پسر من پسر خودش یعنی تقریبا.
اوکی خب حالا چه خبر است؟ پسر تو الان در چه وضعیتیه؟
پسرم الان امسال 4 سال پیش از کلاس نهم و دهم ایشون چیز بود، حالت افسردگی داشت میگم، چون ما خیلی تنها بودیم، هیچکار نداریم آمریکا، پدرش هم که نبوده. من خب خیلی سعی میکردم، خیلی بلدم نبودم، سعی میکردم کمکش کنم، ولی دوران نوجوانی خیلی سختی رو ایشون گذروند و الان رفته سال اول دانشگاه است. ولی من حس میکنم که ایشون خیلی از واقعیت دوره، پسرم، یعنی همش مثلا اولا خیلی گوشه‌گیره، تمام بیشتر وقتا میشینه پای کامپیوتر و اینا، بعد الان که رفت دانشگاه بسیار پسر باهوشی هست، تو مدرسه طبعا جزو شاگردای اول بوده، تو خیلی از مسابقات دفتر سر مثلا ایالتی یا این خیلی تو ریاضی رفته بالا و اینا، بورسیه گرفته. ولی مثلا الان که رفته دانشگاه حتی سال آخر که مدرسه بود اصلا از مدرسه خوشش نمیاد، میگه من میگفت همیشه من هیچی یاد نمیگیرم، خودش میخون واقعا، همیشه درستاشو خودش میخون، یعنی سر کلاس به صورت نمیرفت. و دیگه کلاس سال آخرش جوری بود که حالت افسردگیش هم شدیدتر بود و من با مدرسه صحبت کردم و موافقت کردن که گفتم چون شاگرد خوبی هست مثلا 2 روز میرفت مدرسه، 3 روز میرفت مدرسه، دیگه باش خیلی همکاری کردن اینا. الان که رفته باز دانشگاه همش ایده های خیلی خوب داره، میگه دانشگاه به چی درده میخونه، آدم با خودش بیزنس بزنه. میگم خب پول در بیاره خودش، میگم خب میتونی دانشگاه و درس خوندن به درد نمیخوره و یه ایده های میده خیلی تخیلیه به نظر من، میگم خب اصلا نخوازه نیست داره کار بکنه.
پس میگه بخواد چی؟ میگه درس که خوب نیست، حاضر نیست بره کار بکنه، این پا چی کار بکنه؟ یعنی میگه چجوری میشه؟
میگه همش میگه خب من باید بشینم فکر کنم ببینم چی کار کنم، من بشینم فکر کنم بشینم چی کار. میگم خب چجوری میخواد فکر کنیم؟ میگه خب حالا بذار بشینم تو اتاقم فکر کنم. میگم خب هیچ کس روی صحبت میکنم، میگم هیچ کس تو اتاق نشستن به نتیجه نمیرسه، باید بری با مردم صحبت کنی، تو اجتماع باشی. هیچ قبول نمیده.
من بگید اهل هیچ ورزشی بوده این 2-3 سال اخیر؟
بالا بچه که بود خیلی من
مراجع به 2-3 سال اخیر هست.
نه ورزشم.
به من بگید شبکه دوستانی هم داری یا نداری؟
نه به اصورت.
شما دکتر کی بردیدش؟
دکتر چی؟
روانشناس، روانپزشک.
اصلا حاضر نیست بره و یه 2 بار من پارسال با خیلی زور خیلی ازش خواهش کردم نرفت. الان هم هرچی بهش میگم خب برو تراپی خودت، الان یک ایالت دیگه هست با من جدا هست، 4 ساعت پروازه، گفت من میخوام برم اونجا و من گفتم خب بهتر بمونی پر، من گفت نه مثلا اینجا دانشگاهش بهتر و پلنه رفت اونجا. حالا من دسته رو پیش ولی صحبت میکنم هر روز، میگم خودت برو یه تراپی، نمیره. ولی اصلا پسر نیست که خشکین بشه، اصلا تو تمام 18 سال من شاید گاهی وقتا خشکین میشدم، داد میزدم، ولی به هیچ وقت اصلا خشکین نمیشه، ولی عصبانی اصلا نمیشه، ولی خیلی گوشه گیره، خیلی از واقعیت تا دوره. مثلا میگه بیل گیت درس نخونده شده بیل گیت، مثلا چیزای خیلی تخیلی. میگم حالا بیل گیت هر کاری کرده که توش تو نباید بکنیم که نمیدونم واقعا مشکلش که
پدرش. شما دکتر میخواید، شما فرزندتون بیماره و حرف ها و صحبت هایی که میزنه بیمعنیه، کارش و زندگی و ارتباطاتش همینطور، و الانم که رفته اونجا اگر که قانونن نمیتونید، ولی اگر از خودش بخواید ریزه نمرات چو بفرسته، من اونقدر سر کلاس رفته نه نمره خوبی داره.
ببینید آقای دکتر درستاشو بلده، یعنی میخونه، خودش میخونه، میگه کلاس من میرم وقتم تلف میشه، یعنی چون خودش میخونه جلو جلو کلاس براش بورینگه.
مثلا نمیفهمم شما رو. اگه درساشو میخونه فکر کنید قبول نو، معدل جی پی ای دیپلمش چقدر بود؟
دیپلمش 90 از 100 حالا اینجا بود، من براتون میگم 90.
کجا هستید شما؟
من از صد میگم.
نه آخر شما از کجا زن تلفن میگوین؟
امریکا.
امریکا که کسی به صد و اینا نمره نمیده.
من نمره رو اسکیل چون یه مدت به صدا.
من میخوام جی پی اش ببینم چه گریت پوینت گریت پوینت اوریجش چه.
جی پی ای مدرسه.
بله.
3.7 شاید، دقیقا نمیدونم، ولی میدونم okay.
دوست شگرده 3.7 همه که خیلی خوبه.
بله میدونم دوست شگرده 1 و 2 بوده.
خیلی خوب، بعد به من بفرمایید اونجا که میره میدونید چی میخواد بخونه، چه رشته ای؟
بله کامپیوتر ساینس داره میخونه. به ریاضی خیلی علاقه داشت ولی الان که شروع کرده.
شما چقدر میتونید چک کنید و فکر کنید به شما اطلاعات مربوط به چه مدتی الان تو دانشگاه؟
از سپتامبر، یعنی تازه ترم اولشه.
دانشگاه اول. رفته کالج رفته اسمش؟
نه دانشگاه.
یعنی یونیورسیتی اسمشه؟
بله یونیورسیتی رفته.
کدوم ایالت هست؟
حالا اگه اجازه بدید.
نه خب نفرم مهم نیست،
ولی اجازه یکی از یونیورسیتی خیلی خوبه.
اوکی، حال پرسش دون از من چی عزیز؟
من همون فکر میکنیم مشکلی داره، چیکارش کنم؟
مطمئنم مشکل داره.
مشکلش چی ممکنه فکر میکنیم باشه؟
مشکل اختلال شخصیتی و افسردگی. من نگرانشم برای اینکه این حالتی که شما میگی خشمگین و عصبانی میشه نشون دهنده بی‌تفاوتی شد. وقتی شما اپتی هستید، ایندیفرنس هستید، you don't damn care. بنابراین که اهمیت داری که کسی چی بهش میگه؟ در حقیقت مثل اینه که شما زبون منو بریدید بعد میگید حرف بزنم، حرف نمیزنم. یعنی او از در خودش چیزی برای گفتن و شنیدن نداره، نه دوست میخواد، نه ورزش میکنه، نشسته پای کامپیوتر. سر کلاس هم که نمیخواد بره چون اونجا آدم چیز یاد میگیره، از کتابا یاد میگیره. یه دنیایی برای خودش ساخته، ایلوژن و دیلوژن داره عزیز. به من بگی سابقه خانوادگی شما، یعنی پدری و مادری شما، پدری مادری همسریتون بیماری و گرفتاری چی توش میدونید هست؟
بله. ببینین پدرش یه همچی شخصیت خیلی گوشه‌گیر داره دیگه الان ما رو ترک کرده، خدمتون گفتم.
نه فهمیدم دیگه کی.
بله خود خانواده من انقدر که من اطلاع دارم، مادر بزرگ من از طرف مادری، من هیچ وقت ندیدم ایشونو، ولی شنیدم یه مشکلات روانی داشتن.
چی بوده میدونی؟
نمیدونم
چه میکرده
اصلا نمیدونم، فقط میدونم که شنیدم، یعنی خیلی زود فکر کنم ایشون فوت کرده و دایی خودم هم باز ایشونم یه رسلا خیلی باهوش بوده شنیدم، ولی ایشونم یه اختلالات رسلا چیز داشته اینم شنیدم، چون که بچه بودم که این رو از مادرم میشنیدم و میگفتن که خیلی جاه طلب بوده و میدونم که بستری شدن یه مدت، مثلا شاید من 10 سال بوده.
به هر حال ببینید عزیز، ما علائمی که میفرمایید چون اطلاعاتون درست نیست. مثلا دایی راجبش چی شنید، چی کار میکردی؟
حالا داییم حالا چی کار میکرد؟ من بچه بودم مثلا.
من نمیگم عزیز من، شما قرار نبوده بدونید. ببینید من میگم دایی تو خونه بود، بیرون نمیرفت، عصبانی بود، تریاک میکشید، یه 3 ماه گم شده بود. من که نمیگم شما برچسب
گوش نزن. من میدونم ایشون دکتر داروساز بوده داییم، ولی شنیده بودم که خیلی افکار مثلا زیاد از خواب، مثلا میگفته میخوام فرزند دختر شاه رو بگیرم.
خلا اونا که بخواد وقتی ببینید عزیز، فرزندتون میتونه مقدمه بیماری های سخت و سنگین باشه، یعنی حرفایی که میزنید به من کمک نکرد، یعنی برای تشخیص، برای که چیزی راجع به خانواده ها به گونه ای که باید بدونید نمیدونید. چه باید کرد؟ 100% یه ارزیابی روانی میخواد پسره. نمیخوام نگرانتون کنم، ولی با حرفایی که میزنید بوی بیماری های سنگین هم میاد، احتمالش کمه ولی هست. مثلا اسکیزوفرنی، برای که این بچه با این دنیای رویایش و بین 20 تا 24 سالگی هم خودشو نشون میده، قبلش خودشو نشون نمیده. 80% بین 20 تا 24 سالگی عزیز. نه، شما با کیس جدی بیماری روبرو هستی. شما باید هر جور شده با خواهش، تمنا، التماس، ماشین، پول، هر چی، تهدید، قش کردن، خواهش کردن، التماس کردن، یه ارزیابی کامل از پسرتون بشه به هر هزینه ای شده.
خب دکتر ببینید، من یه بار بردمش دکتر با خودم، دکتر سوالی که میکرد ازش خیلی به اون منطقی جواب میداد، گفت هیچیش نیست.
خیلی خواهی هیچیش نیست، هیچیش نیست، همون شد. من باور ندارم عزیز، سوالا رو منطقی جواب میداد، اون دکتر دکتر نبوده، سوال منطقی.
بله دقیقا، آره همین دکتر خب. هم خوب
خب بله. نه ببینید، یه کادری میخواد، یه جایی میخواد، یه ارزیابی کامل. من متاسفانه با آخر وقت نرسیدم. عرض من خدمتون خیلی مشخص عزیز، من فرزندم یه اشکال داره، میتونه هیچی نباشه، میتونه بیماری کشنده باشه. لطفاً با چشم بیماری کشنده بهش نگاه کنید. گفتم زمین و آسمون رو به هم بدوزید، با همسرتون، پدرش، هرچی بذارید، حتی عرایض من بشمنن که مثلا چیزی گفتم، این موضوع رو روشن کنید. ببینید فرزندتون گرفتاری و بیماری اگر داره، که امیدوارم نداشته باشه، چیه؟ تمام، هیچ کار دیگه قرار نیست.
بله یه سال دیگه
روی خط باشید و بذارید من از پیم شدم اگران خدافزگان 2 دقیقه میتونم شنگ و نجمن روز روزگار خوش و خدا نگهدار.